اکورد 25 اردیبهشت 1401، نیروی ضد شورش آوردن برای سرکوب مردم.
امروز 25 اردیبهشت شهر کرد جو امنیتی.
ویدیو 25 الان هم شلیک کردن دارن میبرن شهر کرد 25
دیکتاتور سپاهی
داعش ما شمایی دیکتاتور سپاهی داعش ما شمایی دیکتاتور سپاهی داعش ما
گذشته در چندین استان کشور تظاهرات ضد حکومتی به وضعیت بد معیشتی ادامه داشته و با شعارهای تند علیه حکومت و رهبر جمهوری اسلامی و ابراهیم رئیسی همراه بوده است. این در حالی است که در شهر کرد این تظاهرات حتی تا امروز دوشنبه نیز ادامه داشته است. حکومت نیز همزمان با اعتراض‌های خیابانی، تدابیر شدید امنیتی در سراسر کشور و سرکوب مردم و سانسور مطبوعات را اتخاذ کرده است. دامنه این اعتراض‌ها در 8 استان از جمله استان‌های خوزستان، لرستان، چهارمحال بختیاری، فارس و همدان ادامه داشته و در شهرهای جدیدی چون خرم‌آباد، بروجرد، درود و همچنین در سایر مناطق کشور از جمله شهرهای رشت، اردبیل، نیشابور و قوچان نیز تظاهرات تسری یافته است. بر اساس گزارش‌ها در حمله مردم ناراضی به پایگاه بسیج هفشجان چهارمحال بختیاری، سعادت هادی‌پور تظاهرکننده‌ای بود که به ضرب گلوله کشته شد. همین گزارش‌ها شمار کشته شدگان در اعتراض‌های خیابانی در دیگر شهرهای کشور را 3 تن و دستگیر شدگان را 10ها تن اعلام کردند. پیشعلی قالبی حاجی‌وند، امید نوری سلطانی و حمید قاسم‌پور اسامی 3 تن از تظاهرکنندگان در دسپول، اندیمشک و فارسان هستند که به ضرب گلوله‌های نیروهای امنیتی کشته شدند. در این میان رسانه‌های حکومتی از جمله باشگاه خبرنگاران جوان وابسته به صدا و سیما سخنان پدر و عموی سعادت هادی‌پور را پخش کردند که مشخص بود تحت فشار روانی حکومت انجام شده که با سخنانی بریده شده میگویند او سابقه بسیجی داشته و در اعتراضات شرکت نداشته و در مسیر خانه تیر خورده است. همزمان با گسترش تظاهرات اختلال گسترده اینترنت در این استانها هم گسترش داشته است. در این میان وزارت خارجه آمریکا از برگزاری اعتراضات مدنی در ایران پشتیبانی کرد. نت پرایس سخنگوی وزارت خارجه آمریکا با انتشار توییتی با شجاع خواندن معترضان ایرانی نوشت ما از حق مردم ایران برای برگزاری اجتماعات مسالمت جویانه و آزادی ابراز بیان چه به صورت آنلاین و حضوری بدون واهمه از تلافی و خشونت پشتیبانی می‌کنیم. این در حالی است که موج گرانی‌ها ادامه دارد و وزیر کار مدعی اجرای مدل شریعت اسلامی شده است، در حالی که برنج از جمله مواد خوراکی پرمصرف در سبد خاروبار ایرانیان است، رئیس اتحادیه برنج فروشان بابل گفت قیمت برنج کشت دوم در فروشگاه‌ها به کیلویی 120 هزار تومان رسیده است. وی گفت که در حال حاضر بازار از کنترل دولت خارج شده و فروش برنج با نرخ مصوب به فروش نمی‌رسد. وی میگوید وقتی دولت افزایش نرخ 4 قلم کالای اساسی را اعلام میکند، به نوعی مجوز افزایش نرخ در سایر اقلام را میدهد، چرا که قیمت ها از یکدیگر تاثیر میپذیرند. برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز از تصمیم اخیر دولت روشی برای تامین ارز خبر دادند. در این میان حجت عبدالملکی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی که نظرات اغراق‌آمیز زیاد مطرح می‌کند درباره طرح حذف یارانه‌ها از کالاهای اساسی و آزادسازی قیمت‌ها گفته این اتفاق یک مدل اقتصادی برآمده از شریعت اسلام است. به نوشت اقدام اخیر دولت جمهوری اسلامی در راستای حذف ارز ترجیحی از کالاهای اساسی قدرت خرید جامعه را افزایش می‌دهد، موجب ایجاد اشتغال می‌شود و در کل ضد تورم است. این در حالی است که همه کارشناسان در مورد تبعات تورمزای سیاست‌های کنونی تاکید کردند. سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت امور خارجه روز دوشنبه در نشست خبری هفتگی خود با اشاره به اینکه مصون‌سازی اقتصاد ایران قطعی است گفت این اقدام برخلاف خواسته آمریکا و تمایل آمریکا انجام خواهد شد، حتی اگر باعث نارضایتی آمریکا شود اهمیتی ندارد. وی همچنین در واکنش به اظهارات آمریکا در خصوص تحولات اخیر اقتصادی در ایران و مطالبات و تظاهرات مردم در برخی از شهرها اظهار داشت، ذوق زدگی بیش از حد دولت آمریکا نشان داد کاری که دولت انجام می‌دهد اقدامی درست است. به اقدام دولت را مصون سازی اقتصاد ایران و مردمی سازی اقتصاد ایران توصیف کرد و اظهار داشت این موضوعی است که آمریکایی ها از آن نگران هستند. این اظهارات خطیب زاده در واکنش به توییت اخیر سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در مورد تحولات اخیر ایران صورت می‌گیرد که نت پرایس در توییتی ضمن دفاع از اعتراض‌ها در ایران گفته بود معترضان شجاع در ایران برای احقاق حقوق خود به پا خواستند. به همچنین در این توییت گفته بود این حق مردم ایران است که دولت خود را پاسخگو بدانند. نت پرایس همچنین در بخش دیگری از توییت خود عنوان کرده بود که ایالات متحده از حق آنها برای برپایی تجمعات مسالمت‌آمیز و حق آزادی بیان در فضای مجازی و غیر مجازی بدون ترس از خشونت یا برخورد تلافی جویانه حمایت می‌کند. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در بخش دیگری از اظهارات خود در نشست خبری اظهار داشت مسیر دولت برای خنثی‌سازی تحریم‌ها و بی‌اثر کردن آنها، جدا کردن اقتصاد ایران از دلار و مصون‌سازی اقتصاد ایران قطعی است. وی افزود ملت ایران فشار حداکثری را شکست داده و دولت موظف است این مصون‌سازی را در حد نهایت خود انجام دهد. خطیب زاده در ادامه سخنانش اظهار داشت آمریکایی ها به جای دخالت هایی که همواره باعث خجالت آنها نیز شده، بهتر است به حاکمیت ملی کشورها احترام بگذارند و تلاش کنند برای یک بار یاد بگیرند که باید به ملت ها و کشورها احترام بگذارند. جمهوری اسلامی ایران همواره نسبت به این گونه اظهارات توسط ایالات متحده واکنش‌های تندی دارد و معمولاً این اظهارات را مداخله جویانه تلقی می‌کند. به گفته تحلیلگران می‌توان پیش‌بینی کرد که این اظهارات به زودی با واکنش تند علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی مواجه شود و وی بار دیگر این اظهارات را عاملی برای عدم اعتماد به آمریکا تلقی کند. به گزارش رویترز سخنگوی وزارت خارجه فرانسه روز سه‌شنبه در پاسخ به سؤال یک خبرنگار مبنی بر اینکه آیا پاریس امیدوار به اثرگیری سریع مذاکرات در وین است یا خیر گفت پیشنویس توافق پایبندی به برجام اکنون 2 ماه است که آماده شده است. به همین دلیل است که مذاکره کنندگان 3 کشور اروپایی با این اطمینان خاطر که توافق میتواند در اسرع وقت جمع‌بندی شود وین را ترک کردند. سخنگوی وزارت خارجه فرانسه گفت عامل فرابرجامی که همان مسئله سپاه می باشد تنها عامل توقف گفتگوهاست. وی گفت یک موضوع مربوط به ایالات متحده و ایران که جزء مسائل خارج از برجام است اجازه نمی دهد که در حال حاضر توافق حاصل شود. وی افزود ما از طرف ها می خواهیم روی کرده مسئولانه ای اتخاذ کرده و فوراً تصمیم های لازم برای به سرانجام رساندن این توافق را اتخاذ کنند. این تصور که این توافق همزمان با پیشرفت برنامه هسته‌ای ایران که می تواند منافع منع اشاعه‌ای برجام را کاهش دهد، می تواند برای مدت نامعلوم روی میز باشد، خطایی جدی و خطرناک خواهد بود. جمهوری اسلامی در آخرین لحظه با مطرح کردن خواست خروج سپاه از لیست تروریسم عملاً میلیاردها دلار به کشور خسارت وارد کرده و روند فروش نفت کشور را مختل کرده است. در این میان در تحولی دیگر، در حالی که قرار است آمریکا و اسرائیل یک مانور نظامی مشترک برای نشان دادن آمادگی به جهت حمله به تأسیسات هسته‌ای انجام دهند، به گزارش رویترز بنی گانتس وزیر دفاع اسرائیل برای گفتگو درباره نگرانی‌های این کشور در خصوص فعالیت‌های هسته‌ای ایران عازم آمریکا شد. وی در سفر دو روزه خود به آمریکا برنامه دیدار با لوید آستین وزیر دفاع و جیک سالیوان مشاور امنیت ملی این کشور را در دستور کار دارد. این در حالی است که روز گذشته او هشدار داد ایران در مراکز زیرزمینی جدیدی در نزدیکی تأسیسات هسته‌ای نتنز به دنبال تولید سانتریفیوژهای پیشرفته است. به گفت ایران در مراکز هسته‌ای این کشور از جمله مرکز جدیدی که در نزدیکی نتنز و در زیر زمین ساخته می شود به دنبال تکمیل عملیات تولید و نصب 1000 دستگاه سانتریفیوژ جدید از کلاس IR6 است و 60 کیلو اورانیوم 60% تهیه کرده است. به گفت اگر اکنون اقداماتی برای جلوگیری از دسترسی ایران به سلاح اتمی انجام شود، در مقایسه با یک سال بعد هزینه کمتری خواهد داشت. به نظر می رسد در صورتی که ایران توافق برجام را به شکست بکشاند، احتمال حمله و یا عملیات خرابکارانه اسرائیل علیه تأسیسات هسته‌ای ایران افزایش می یابد و چنین امری می تواند منجر به یک درگیری نظامی گسترده شود که ابعادش مشخص نمی باشد. در حالی که نگرانی ها از ادامه وضعیت مردم ایران در صورت ادامه تحریم ها همچنان ادامه دارد و حتی برخی از مقام ها در داخل حکومت نیز با انتقاد از عملکرد روسیه در مواجهه با برجام تاکید دارند که سنگ اندازی های روسیه چه قبل از برجام و چه بعد از آن موجب تأخیر در ایجاد توافق بین ایران و غرب شده است، سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه در گفتگو با یک رسانه روسی ضمن بیان این موضوع که رابطه ایران و روسیه یک رابطه راهبردی است تأکید کرد جمهوری اسلامی اجازه نمی‌دهد هیچ چیز خللی در این روابط ایجاد کند. وی که این اظهارات را در مصاحبه با خبرگزاری روسیه ریا نوستی بیان می‌کرد، ضمن مقصر دانستن غرب در حمله روسیه به اوکراین، دلیل این موضوع را گسترش ناتو و بی‌اعتنایی غرب به ملاحظات امنیتی روسیه دانست و اظهار داشت دلیل اصلی شرایط فعلی اوکراین اقدامات غرب و ناتو است. وی تصریح کرد ناتو باید بداند که مسیر تقابل پایان خوشی ندارد. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران ضمن ابراز امیدواری به برقراری صلح بین مسکو و کیف، از تلاش‌های ایران برای برقراری صلح خبر داد و اظهار داشت آنچه که امروز قابل مشاهده است گسترش ناتو و بی‌اعتنایی کشورهای غربی به ملاحظات سیاسی و امنیتی سایر کشورها به ویژه روسیه است. او تصریح کرد روابط میان تهران و مسکو یک رابطه راهبردی است و ایران اجازه نمی‌دهد تا هیچ چیز در این روابط خلل ایجاد کند. این اظهارات خطیب‌زاده در حالی عنوان می‌شود که بسیاری از کارشناسان و تحلیلگران تاکید دارند که جمهوری اسلامی ایران به خاطر اهداف روسیه مدت هاست که اهداف راهبردی جمهوری اسلامی ایران را نادیده گرفته است. کارشناسان تأکید دارند که با توجه به شرایط بحرانی نفت و گاز در اروپا و آمریکا، جنگ اوکراین و تحریم روسیه بهترین فرصت برای جمهوری اسلامی است که بتواند در خصوص برجام امتیازات خوبی از غرب بگیرد و در همان حال با وابسته کردن اروپا به گاز ایران شرایط آینده ایران را برای سالهای آینده نیز تضمین کند. اما جمهوری اسلامی ایران به راحتی با نادیده گرفتن منافع ایران و ملت ایران، منافع روسیه را در این خصوص مورد تأکید و در اولویت قرار داده و از این فرصت تاریخی برای ارسال و صادرات نفت و به ویژه گاز به اروپا استفاده نمی کند. این ملاحظات در حالی توسط ایران نسبت به روسیه صورت می‌گیرد که حتی در هنگام لغو برجام توسط آمریکا و بازگشت تحریم‌های آمریکا علیه ایران، روسیه هیچگاه جمهوری اسلامی ایران را در اولویت استراتژیک خود قرار نداده و حتی کوچکترین ملاحظات اقتصادی را هم در این شرایط مراعات نکرده است. ایران سالهاست که از صادرات گاز به اروپا به دلیل منافع روسیه در این خصوص چشم پوشی کرده و فرصت کم نظیر اقتصادی که برای جمهوری اسلامی ایران وجود داشته است را نادیده گرفته است. وزارت کشور لبنان تاکنون نتایج شمارش آرای 12 حوزه انتخابات پارلمانی در این کشور را اعلام کرده است و شمارش آرای انتخابات پارلمانی در لبنان ادامه دارد و همه منتظر اعلام نتایج نهایی انتخابات هستند. در همین رابطه وزیر کشور لبنان شب دوشنبه نتایج نهایی 12 حوزه از 15 حوزه انتخابات پارلمانی در این کشور را اعلام کرد. وی تاکید کرد که نتایج نهایی انتخابات پس از شمارش 3 حوزه دیگر اعلام خواهد شد. وزیر کشور لبنان با اشاره به اینکه روند انتخابات پارلمانی 2022 در لبنان به خوبی انجام شده افزود، میزان مشارکت پایین نبود و مناسب ارزیابی می شود. مردم لبنان مشابه انتخابات سال 2018 در این انتخابات مشارکت داشتند. اما بر مبنای نتایج اعلام شده از سوی وزیر کشور لبنان، ائتلاف حزب الله و جنبش عمل 32 کرسی، جریان ملی آزاد میشل آون 20 کرسی، حزب قوات لبنانی 18 کرسی و حزب کتائب 5 کرسی به دست آوردند. حزب الله لبنان در مقایسه با قبل اکثریت پارلمانی خود را از دست داده و ائتلاف مسیحی طرفدار حزب الله نیز اکثریت را از دست داده و در عوض قوات لبنانی که مخالف حزب الله است اکنون صدر جریانات مسیحی است و به نظر می رسد تضاد این جریان با حزب الله به درگیری های بیشتری منجر شود و بعید است که لبنان بتواند رفرم اقتصادی انجام دهد، ولی اکنون مشخص است که جمهوری اسلامی بعد از عراق در لبنان هم سیاست‌های منطقه‌ایش شکست خورده است. در حالی که انتقادها از خودروسازی به قوت خود باقی است و حتی انتقاد علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی را هم به دنبال داشته، سرهنگ علی محمدی رئیس مرکز شماره گذاری و تعویض پلاک پلیس راهور با توضیح دلایل عدم شماره گذاری حدود 11,000 دستگاه خودرو توسط نیروی انتظامی، دلیل این امر را قدیمی بودن خودروها عنوان کرد و اظهار داشت این خودروها متعلق به سال 1400 است که یکی از خودروسازها در صدد بوده که این خودروها با مدل 1401 شماره گذاری شود. این اقدام خودروسازها در خصوص تلاش برای شماره گذاری جدید خودروهای قدیمی در حالی توسط یکی از خودروسازان صورت می‌پذیرد که انتقادها از خودروسازی در ایران به سطح عالی‌ترین مقام‌های سیاست‌گذاری و سیاسی در ایران رسیده است. در همان حال علی حدادی عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس نیز ضمن اشاره به آغاز واردات خودرو تاکید کرده که امروزه همه تاکید و اتفاق نظر دارند که باید خودروهای با کیفیت به کشور وارد شود. وی همچنین از عدم حضور مدیران دو خودروساز کشور در مجلس خبر داده و گفته که با وجود دعوت از این دو خودروساز برای حضور در کمیسیون امور داخلی و شوراها، این افراد بدون اعلام قبلی از حضور در جلسه خودداری کردند و به جای خود مدیران رده پایین را به جلسه کمیسیون فرستادند. حدادی اظهار داشت هدف از دعوت از خودروسازان توضیح درباره کیفیت خودروها و همچنین ارائه نقشه راه برای آینده ساخت خودروها به نمایندگان مردم بوده است. وی تاکید کرد مدیران سایپا و ایران خودرو به نمایندگان مجلس دهنکجی کرده و به جلسه کمیسیون نیامدند و مدیران رده پایین این دو خودروسازی در جلسه حضور پیدا کردند. وی در این حال تصریح کرد که کاملا مشخص است که این دو خودروساز هیچ نقشه راهی برای ارتقای کیفیت خودروها ندارند. حدادی مصوبه دولت را یک اقدام قابل ستایش دانست و اظهار داشت باید هر چه زودتر خودروهای با کیفیت به کشور وارد شود تا هم کیفیت خودروها بالا رود و هم از جان مردم محافظت شود. این عضو کمیسیون امور داخلی شوراها در ادامه تصریح کرد خودروسازان 40 سال فرصت داشتند تا کیفیت و کمیت خودروها را بالا ببرند و در حال حاضر دیگر جای هیچ فرصتی به این دو خودروساز نیست. به افسود تا زمانی که این خودروسازان کیفیت خودروها را ارتقا ندهند واردات ادامه خواهد داشت. خودروسازان ایرانی سال هاست که با لابیگری های گسترده و فشار سیاسی به نمایندگان مانع از برخورد قانونی با کیفیت پایین خودروهای داخلی می شوند و در این حال با رایزنی و فشار به رده های بالا همواره مانع از واردات خودرو شدند و تلاش های کارشناسان و متخصصان و هشدارها در خصوص مخاطره آمیز بودن خودروهای ساخت داخل تا کنون نتوانسته که مقامهای ارشد ایران را به پذیرش خطاهای خودروسازی متقاعد سازد. ضمن اینکه خودروسازان سالهاست که برای جبران کسری تراز خود با بالا نگه داشتن قیمتها در بورس از این وجه هم سود زیادی را در جیب دارندگان حقیقی سهام خودرو نصیب خود سازند. کارشناسان امیدوارند که با این انتقادهای گسترده زمینه برای واردات خودروهای با کیفیت و ارزان در حد استاندارد جهانی و از خودروسازان مطرح جهان فراهم شود و به جای خودروهای بی کیفیت ایرانی خودروهای بی کیفیت چینی جایگزین نشوند. در پی تصویب رسمی عضویت فنلاند به ناتو از سوی پارلمان این کشور، روسیه روز سه‌شنبه بار دیگر نسبت به الحاق فنلاند و سوئد به سازمان پیمان آتلانتیک شمالی هشدار داد. روسیه تاکید کرد که تصمیم این دو کشور بی پاسخ باقی نخواهد ماند. کاساچف رئیس کمیته امور بین الملل شورای فدراسیون این کشور تصریح کرد هر گونه تقویت حضور ناتو در فنلاند و سوئد پس از نهایی شدن پیوستن آنها به این ائتلاف نظامی بدون پاسخ متناسب از سوی روسیه باقی نخواهد ماند. ریابکوف معاون وزیر امور خارجه روسیه نیز گفت فنلاند و سوئد در مسیر از دست دادن حاکمیت خود هستند زیرا پس از پیوستن به ناتو سیاست آنها دیگر در هلسینکی و استکهلم تعیین نخواهد شد. وی تصمیم این دو کشور را یک اشتباه تاریخی خواند. در این میان خبرگزاری بلومبرگ گزارش داد که ترکیه شروطی را برای موافقت با پذیرش فنلاند و سوئد در ناتو مطرح کرده است. بنابراین گزارش لیست درخواست‌های ترکیه از ناتو و فنلاند و سوئد شامل حذف تحریم‌های واشنگتن علیه آنکارا به دلیل خرید سامانه‌های دفاع پوشکی S-400 روسیه می‌شود. همچنین وارد کردن مجدد ترکیه در برنامه هواپیماهای پیشرفته F-35 آمریکا از دیگر شروط ترکیه برای موافقت با پیوستن دو کشور مذکور در ناتو است. برای عضویت فنلاند و سوئد در ناتو تمامی اعضا باید از درخواست این دو کشور حمایت کنند، اما ترکیه گفته به دلیل اینکه هلسینکی و استکهلم موضع شفافی در قبال پکاکا اتخاذ نکردند با این درخواست موافقت نمی کند. لازم به ذکر است که نخست وزیر سوئد پیشتر اعلام کرده بود که امروز چهارشنبه همراه با فنلاند درخواست رسمی پیوستن به پیمان آتلانتیک شمالی ناتو را به مقر آن در بروکسل تحویل خواهد داد. به گفت آماده ایم درباره تمام مشکلات در مسیر پیوستن به ناتو با ترکیه گفتگو کرده و برای یافتن راه‌هایی برای حل و فصل آن تلاش کنیم. به گزارش رویترز برای نخستین بار از زمان آغاز جنگ اوکراین، والری گراسیموف و مارک میلی، رؤسای ستاد مشترک نیروهای مسلح روسیه و آمریکا روز پنجشنبه به صورت تلفنی با یکدیگر گفتگو کردند. وزارت دفاع روسیه شامگاه پنجشنبه با صدور بیانیه‌ای ضمن تاکید بر اینکه گفتگوی تلفنی گراسیموف و میلی به ابتکار طرف آمریکایی انجام شده و در جریان آن نیز دو طرف مسائل دارای اهتمام مشترک از جمله وضعیت اوکراین را مورد بحث و بررسی قرار دادند از ارائه جزئیات بیشتر در این باره خودداری کرد. دیو باتلر سخنگوی ستاد مشترک ارتش آمریکا نیز به نوبه خود به بیان این مسئله بسنده کرد که در گفتگوی تلفنی میلی و گراسیموف به چندین مسئله که باعث نگرانی امنیتی است پرداخته شده و دو طرف توافق کردند که کانال‌های ارتباطی را باز نگه دارند. این در حالی است که جمعه گذشته نیز وزرای دفاع روسیه و آمریکا برای نخستین بار از زمان آغاز جنگ اوکراین در اواخر فوریه گذشته به صورت تلفنی گفتگو کرده بودند. اما در آخرین تحول سنای آمریکا بسته کمک 40 میلیاردی کمک به اوکراین را تصویب کرد که اوکراین گفته این پول کمک بزرگی برای مبارزه و مقابله با روسیه به شمار می‌رود.